أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به وقت نماز عشاء بود که عرض کردیم تارتن در ابتداء وقت بحث می شود و تارتن در انتهاء وقت نماز عشاء. راجع به ابتداء وقت نماز عشاء بحث کردیم و استظهار کردیم ابتداء وقت غروب آفتاب است، هرچند در اینجا هم بزرگانی مثل مفید سید مرتضی در ناصریات، شیخ طوسی، سلار و همینطور ابن ابی عقیل و ابن جنید گفتن ابتداء وقت عشاء سقوط شفق هست. جالب این، شیخ در خلاف میگه الازهر من مذهب اصحابنا و روایاتهم ان اول وقت العشاء اذا غاب شفق و فی اصحابنا من قال اذا غابت الشمس. میگه ازهر از مذهب اصحاب ما و روایاتشان این است که اول وقت عشاء سقوط شفق هست و فی اصحابنا من قال اذا غابت الشمس، که البته این نشون میده که قول به این که ابتداء نماز عشاء سقوط شفق بوده قول شاذ و نادر نبوده، اما اینکه قول مشهور بوده نمیشه از این عبارت فهمید. حالا بر فرضم قول مشهور باشه، ما عرض کردیم مفاد روایات اینه که از هنگام غروب آفتاب میشه نماز عشاء رو خوند. مرحوم شیخ طوسی در تهذیب جواب داده از این روایات، گفته این روایات رو هم میکنیم بر فرض عذر، میگیم افرادی که عذر عرفی دارند اول اذان مغرب نماز مغرب و عشاء رو بخونن برن دنبال کارشون، اما افرادی که عذر ندارند صبر کنند برای نماز عشاء ذهاب حمره مغربیه یعنی سقوط شفق بشه بعد نماز عشاء بخونن. ایشان فرموده است که وجه این توجیه ما اینه که خب در صحیحه حلبی داره لا بأس ان تؤجل العشاء فی السفر قبل ان یغیب الشفق، قید زده فی السفر، در سفر مانعی ندارد که نماز عشاء را قبل از سقوط شفق بخوانی. یا در صحیحه ابی عبیده داره کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا کانت لیله مظلمه و ریح و مطر صلى العشاء الاخره بعد صلاه المغرب. خب انصافا این فرمایش تمام نیست. چرا؟ برای اینکه صریح موثقه ابن بکر این بود که من غیر علتن صلى رسول الله صلى الله عليه واله بالناس المغرب والعشاء قبل الشفق من غیر علتن و انما فعل ذلك يتصل وقت على امته. منافات نداره با این روایتی که شیخ طوسی نقل کرد که کان رسول الله صلا رسول الله، این روایتی که شیخ طوسی نقل کرد این بود که کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا کانت لیلت المظلمه. روش پیامبر این بود که بعد از سقوط شفق نماز عشا میخوان مگر شبهای بارانی، ولی گاهی بدون علت قبل از سقوط شفق نماز عشا رو میخوند، ولو حداقل یک بار، تا به مردم نشون بده که وقت موسعه، لیتسع الوقت علی امته، جمع عرفیش اقتضا میکنه همره بر افضلیت بکنیم. این که گفتن بعد از سقوط شفق نماز بخونید که عمدتاً صحیحه حلبی هست، که در صحیح حلبی این تعبیر آمده که گفته که متا تجب الاتمه قال اذا غاب الشفق. خب وجوب رو ما هم میکنیم بر تأکد استحباب، متا تجب العشاء قال اذا غاب الشفق یعنی مستحب به مؤکد است که نماز عشاء را بعد از سقوط شفق بخوانید. وجوب که نست در وجوب اصطلاحی نیست، غسل الجمعه واجب ای ثابت، بله ظهور وجوب در وجوب مصطلح است، اما نست نیست قابل حمله بر استحباب یا تأکد استحباب است. اما راجع به انتهای وقت عشاء، راجع به انتهای وقت عشاء هم شیخ مفید در مقنعه میگه یک سوم شب که تمام بشه وقت عشاء تمام شده. شیخ در خلاف چی میگه؟ الازهر من مذاهب اصحابنا و من روایاتهم ان آخر وقت العشاء اذا ذهب ثلث الليل و قد روی نصف الليل کأنه ازهر، از مذهب اصحاب اینه که آخر وقت عشاء ثلث شب است. یک روایتی هم داریم که نصف شب. ما به نظرمون در مغرب هم گفت تعبیر اینه الازهر و من مذاهب اصحابنا، به نظر ما الازهر و من مذاهب اصحابنا، نه اینکه مذهب ظاهر و مشهور اینه، نه الازهر و لی، یعنی از آراء اصحاب این رأی برای من اظهر است. نه کجا؟ الازهر من مذاهب اصحابنا و من روایاتهم ان آخر وقت العشاء اذا ذهب ثلث الليل. بله شاید میگه الازهر یعنی ظاهر برای ما، برای من از میان فتاوای اصحاب و روایات اصحاب این قوله. معنیش این نیست که ازهر از مذاهب اصحاب یعنی مذهب ازهر و اشهر اینه. بله و قد روی نصف الله عبارت بعد اینه. بله بله کجا اصحابونا داره؟ الازهر من مذاهب اصحابنا و من روایتهم ان آخر وقت العشاء اذا ذهب ثلث الليل و قد روی نصف الليل. بله این تعبیر و قد روی نصف الليل یک مقدار کم لطفی هست، که انه یک روایتی هم روایت شاذی هم داریم، اما بالاخره نشون نمیده که مذهب اشهر و ازهر اصحاب اینه. نه میگه استظهار من اینه که این مذهب از مذاهب اصحاب صحیح است، نه بقیه مذاهب و فتاوا. این ظهور در شهرت نداره. به هر حال حالا برفرض شهرت هم باشه مهم نیست، برای اینکه ما قرینه ذکر میکنیم بر عدم سقوط، عدم خروج وقت نماز عشاء با مضی ثلث شب. صاحب ادا گفته که من قائل به این نیستم که وقت ادا تا یک سوم شب هست در نماز عشاء، نه وقت ادا تا نیمه شب است، اما وقت وجوب مبادرت برای مختار و غیر معذور این است که تا یک سوم شب نشده نماز عشاء را بخواند. جعده میکنه، شب نشینی میکنه، میگه حالا که وقت ساعت 10:30 نماز عشاءمونو میخونیم. اینا عذر عرفی نیست، خلاف شرع این کار. این نظر صاحب ادا. میگه البته قضا نمیشه ولیکن نوآخرا کان ادا. خب ادله امتداد وقت عشاء تا نصف شب رو اول بگیم، بعد ادله شیخ طوسی رو بگیم. خب یکیش اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل بود که سیه زراره گفت و غسق اللیل انتصافه. ما دیروز میگفتیم که خب این قابل حمل بر فرض اختیار و عذر میخوام قابل حمل است بر فرض استرار، که شخص این وقت رو گفتن دانه که مستر رو هم شامل بشه، چه در حال استراحت چه در حال اختیار، تا نیمه شب بیشتر وقت نداری. اما اگه مختار باشید تا ثلث شب وقت داری. تقیید بزنیم این آیه رو، بگیم مختار تا یک سوم شب فرصت داره، یا حالا به لحاظ وقت ادا یا مثل صاحب ادا بگیم به لحاظ وقت وجوب مبادرت. وجوب مبادرت در حق مختار تا یک سوم شب، اما آیه میگه تا نیمه شب وقت ادا باقی است. مرحوم آقای خویی فرموده که نه، این خلاف صراحت این آیه است. اینجور توجیه کردن، آیه داره خطاب به پیغمبر میکنه و مفادش اینه که وظیفه اولیه رو میگه، نه حالات ثانویه. اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، چرا گفتید الی غسق اللیل؟ برای اینکه مسترین رو ما در نظر گرفتیم. این عرفی است؟ این عرفی نیست. ولذا کأنه این تفصیل بین وقت مختار و وقت مستر که وقت مختار تا یک سوم شب است در وقت نماز عشاء خلاف صراحت آیه است. ما هم قبلا مشابه همین رو میگفتیم، میگفتیم حمل مطلقات بر صورت اضطرار این عرفی نیست. ما قبلا اینجور میگفتیم مغرب تو آیه ذکر نشده بود، تو آیه مغرب ذکر نشده بود، ولی دیگه آخرین نماز یومیه عشاءه. غسق اللیل قد متقنی که برای عشاء گفتن، کنا گفته اقم صلاة العشاء الی غسق اللیل، بعد بیم بگیم اینو برای مسترین گفتن. ما قبلا هم این اشکال های خویی داشتیم، ولیکن وجه این که رفعیت کردیم از این اشکال این که اضطرار در اینجا از اون اضطرارای جاهای دیگه نیست. خیلی ها در حال سفرن، خیلی ها در حضر حاجت عرفیه دارن، اضطرار اکلمیته نیست، حاجت عرفیه دارن، جای مناسب گیر نمیاره نماز عشاءشو بخونه، در تا سلسله میگذارد. چرا بابا تو این ترافیکای تهران گاهی شما که دیگه خودتون اهل عرف هستید دیگه، چقدر گیر میکنن؟ نه مثال، من قدیم کار ندارم، قدیمم تو راه رفتن به خونه است. حالا بازم میگید اینقدر طول نمی کشید، هر چی ما میگیم اشکال نکنید، اینا مثاله، بالاخره حاجت عرفیه زیاد بوده، سفر زیاد بوده. خب خدا کل حالات مکلفین رو دیده، مخصوصا اگر بگیم وقت ادا رو داره میگه، نه وقت وجوب مبادرت، وقت اداء نماز عشاء برای مختارم تا نیمه شب به نظر ما، همون که صاحب ادای گفت، شبهه اینه که وقت وجوب مبادرت به نماز عشاء در غیر حاجت عرفیه، در موارد عدم عذر عرفی، بعضی از روایات میگه تا یک سوم شبه. آیا اطلاق آیه رو تغییر زدن به اینکه ولکن اذا لم یکن حاجت عرفیه توجب تأخیر، حاجت عرفیه نداشته باشی که سبب تأخیر بشه، تکلیفا لازم است قبل از یک سوم شب نماز عشاء را بخوانی، آیا این جمله در کنار آیه قرار بگیره تنافی داره با آیه؟ ابا داره آیه از این جمع؟ این برای ما واضح نیست. بله، ولی خیلی ها حاجت عرفیه دارن، در سفرن، در جنگن، چقدر می جنگیدن اون زمان، خب اینا هم در نظر بگیریم. حالا ترافیک تهران نبوده، جنگ که بوده که، و گرفتاری های دیگه بوده که، حاجات عرفیه که بوده. پس خلاف صراحت آیه نیست که ما بیایم بگیم تکلیفا شخصی که عذر عرفی ندارد تا یک سوم شب نشده نماز عشاء را بخواند. ولو ما هم قبلا این فرمایش عرفی رو در بعضی از جاها مطرح میکردیم، میخوام بگم فرق میکنه. ما میگفتیم حمل خطاب مطلق بر مستر عرفی نیست، اما این خطاب مطلق رو هم کنیم بر کسی که در سفر، بگیم که آقا اینو که گفتن اقیم الصلاه لدلوک شمس الی غسق الليل، برای اینکه مسافرها رو هم در نظر گرفتن، حاجت عرفی دارها رو در نظر گرفتن، وقت ادا رو هم در نظر گرفتن، گفتن اقیم الصلاه لدلوک شمس الی غسق الليل. منافات نداره که برای کسی که در حضر حاجت عرفیه نداره، ولو وقت اداعش تا نیمه شب است، اما وقت تکلیف و مبادرتش تا یک سوم شب باشه. این خلاف اطلاق آیه است، اما خلاف صراحت آیه نیست. خب روایت دوم سیه بکر ابن محمد رو خوندیم. و آخر وقتها الى غسق اللیل، یعنی نصف اللیل. حالا برفض این یعنی نصف اللیل در کلام امام باشه، باز همون اشکال قبلی پیش بیاد که این سیه بکر ابن محمد هم مثل آیه است دیگه. و آخر وقت العشاء الى غسق الليل، یعنی نصف الليل. خب اما منافات نداره که قابل تقیید باشه. کسی که حاجت عرفیه نداره و در سفر نیست، یالا قبل از یک سوم شب نماز عشاء رو بخونه. روایت سوم روایت قاسم ابن عروه است. اذا غربت الشمس فقط دخل وقت الصلاتین الى نصف الليل الا ان هذه قبل هذه. اینم همون اشکار رو داره که این اطلاق قابل تغییره. روایت چهارم موثقه حسن ابن محمد ابن سماعه که تا میرسد به حلبی، الاتمتو الى ثلث الليل او الى نصف الليل و ذالکت تزییع، و ذالکت تزییع. آقای خویی فرمود خویی این دلیل بر اینه که جائز است تأخیر تا نزدیک نیمه شب، چون فرمود الاتمتو الى ثلث الليل او الى نصف الليل، و این برای ما مفهوم نیست. اگر آیه خویی میخوان بفرمان که معلوم میشه وقت اداء نماز عشاء تا نیمه شب. بله درست درست، اما رد کلام صاحب حدائق نمیکنه، اتهام مؤید کلام صاحب حدائق این روایت، چون میگه وذالک تضییع. اگر نماز عشاء رو از یک سوم شب تأخیر بندازی بره به سمت نیمه شب قبل از نیمه شب بخوانی، این تضییع است. خب تضییع که شد، قرآن میگه حافظو علی الصلوات، یعنی لا تضیعوا. همینو میگیم دیگه، وذالک تضییع روایت میگه، یعنی اگر بعد از یک سوم شب بخوای بخونی که میره به سمت نیمه شب، وذالک تضییع، این دومی وذالک تضییع. نه وذالک تضییع، نه اینکه اگر نیمه شب نخواندی رفع افتاد به بعد از نیمه شب تضییعه، نه این ظاهرشی که نماز این دومی رو که میگیم ولو وقت باقی است، اما این تضییعه. ظاهر این روایت اینه که اگر از یک سوم شب تأخیر بندازی بره بعد از یک سوم شب، این تضییع خلاف حافظ و علی الصلواته. این که ما بگیم نه، این شاید معنیش این باشه که اگر از نیمه شب به بعد بخوای بخونی تضییعه، این خلاف ظاهر. ببینید حداقل، حداقل این روایت دلیل بر قول مشهور نیست که میگن جایز از تأخیر تا نیمه شب، چون وذالک تضییع لااقل ما یستول القرینی است که بخواد بگه بابا نکن این کارو. درسته من میگم تا نیمه شب وقت است، اما در حال اختیار این کارو نکن، این کار تضییع حساب میشه نسبت به حق نماز. دلیل بر قول مشهور لااقل نیست که استدلال کردن مثل خوین به عنوان دلیل قول مشهور، بلکه ما بعید نمیدیم دلیل بر قول صاحب حدائق هم باشه این جمله وذالک تضییع. روایت پنجم، موثقه سماعه از ابی بصیر، لولا انی اخاف ان اشق علی امتی لاخرت العتمه الى ثلث الليل و انت فی رخصه الى نصف الليل و هو غسق الليل. پیامبر فرمود اگر سخت نمیشد بر امت، من جور دیگه نماز عشاء رو تشریع میکردم، نماز عشاء رو اصلا میگذاشتم بعد از یک سوم شب. چرا؟ برای اینکه فاصله بین نمازها متناسب بشه. نماز صبح با نماز ظهر خیلی فاصله داره، نماز ظهر با نماز عصر خیلی فاصله داره. حالا بالاخره فاصلهش کم نیست، نماز عصر با نماز مغرب خیلی فاصله داره، نماز مغرب باشه خیلی فاصله نداره. اگه من بودم نماز مشقت بر امت نداشت، میگفتم نماز شب رو، نماز عشاء را از یک سوم شب بخوانید. حدودا حالا بین 9:30 تا بین 9:30 میشه الان. و انت فی رخصته، البته اینو بعدا بحث میکنیم، این مصلحت تشریعه، یعنی اگر خوف مشقت بر امت نبود اینجور تشریع میکردم، ولی حالا که خوف مشقت بر امته تشریع جور دیگه کردیم، گفتیم از اول غروب و وقت فضیلت هم اول سقوط شفقه، تشریع فعلی اونه که اول غروب وقت عشا و اول وقت فضیلت هم سقوط شفقه، ولی این کار، این حکم فعلی ناشی از خوف مشقت بر امت. اگر خوف مشقت بر امت نبود ما جور دیگه تشریح میکردیم نماز عشاء را. ترغیب نیست به اینکه الان نماز عشاءتون رو در ثلث لیل بخونید. میگه لولا انی اخاف و اشق علی امتی لاخرتو. مقتضی تام یه مانعی هست که حالا خب یعنی اگر مشقت بر امت نبود به مردم میگفتم مردم نماز عشا را بعد از گذشت یک سوم شب بخوانید، اما هدیه دادم به امت. از این مصلحت رفعیت کردیم، تشریع فعلی شد بر اساس غروب آفتاب و وقت فضیلت هم طبق روایات دیگر شد بر اساس سقوط شفق. خود پیغمبر هم هنگام سقوط شفق نماز عشا میخوند. حکم فعلی بر اساس همین رعایت عدم وقوع مسلمین در مشقت تشریع شده، هم حکم فعلی وجوب که از غروب شمس است، هم حکم فعلی فضیلت که هنگام سقوط شفق است. و در روایات دیگر ترغیب کردند خود پیغمبرم هنگام سقوط شفق نماز عشا میخوند، ولی این حکم فعلی درش لحاظ شده غبطه مسلمین. لولا انی اخاف ان اشق على امتی لاخرت الاتمه الى سلسله. حالا این یه مطلب. بعد فرموده و انت فی رخصت الى نصف الليل. انصافا دیگه این روایت قابل توجیه نیست. صاحب ادراک این روایت چه کار میخواد بکنه؟ و انت فی رخصت الى نصف الليل، خب این نمیسازه با اینکه برای شخص مختار و غیر معذور واجب باشد مبادرت به نماز عشا قبل از سلسله. داره صراحتا میگه و انت فی رخصت الى نصف الليل و هو قسق الليل. وقتی اینجوری میگه قابل حمل نیست، بر اینکه نخیر گناه هست اگر تا یک سوم شب نماز عشا را نخوانی. این وقت میگه و انت فی رخصت الى نصف الليل، قابل حمل نیست و این اقوا ظهوره است، و لذا اون روایت و هو تزیئون را و هو تزیئون هم میکنیم بعد این که تزیئ وقت فضیلت نماز عشا. بابا میگه و انت فی رخصت، خطاب میکنه به ابی حسین میگه و انت فی رخصت، بعد بگیم و انت فی رخصت یعنی در سفر. ما قضایای حقیقیه رو گفتیم، قضایای حقیقیه رو که میگه که وقت العشاء الى غسق الليل، اما قضیه خارجیه که خطاب میکنه به ابوبصیر و انت فی رخصت الى نصف الليل و هو غسق الليل، انصافا این جمع عرفی نیست. به عرف این دوتا خطاب بدی قطعا هم میکنه و هو تزیون رو بر تزیه فضیلت نماز عشا. اگرم قبول نکنید این را، تحیر برای عرف حاصل بشه که بیفته به چه کنم چه کنم، خب کافیست ما رجوع میکنیم به اطلاقات، میگیم وقت نماز عشا تا نصف شب است طبق اطلاقات، مثل روایت قاسم ابن عروه و سعی زراره و اصل براءت هم که موافق ماست. خب اما حالا روایاتی که میگه آخر وقت عشا ثلث لیله، اونا رو هم بررسی کنیم. یکی سعیه معاویه بن عماره، ان وقت العشاء الى ثلث لیل. اون روایت میگه انت فی رخصت، خب این طرف معارض از اون میگه و انت فی رخصت الى نصف الليل، میگه ان وقت العشاء الى ثلث الليل، یا جمع میشه وقت العشاء الى ثلث الليل بر وقت فضیلت که ما وصی، یا تعارض و تعارض کنن رجوع میکنیم به اصل برات. روایت دوم موثقه معاویه ابن وهب، بیان حکم ظاهر قسم، این که لغو میشه حکم رو، حکم فعلی بیان نکن برن حکم لولایی رو بیان کنن، حکم لولا مشقت. مثل میگه مسواک زدن واجب است، میگه چرا اینجور گفتی؟ میگه لولا ان اشق على امتی لکان یجب سواک. فضیلت دیگه بابا، اون که امام پیغمبر خودش فرمود لولا انی اخاف ان اشق على امتی لاخرت الاتمه الى سلسله، میخواد بیان کنه چقدر من دلم به حال شما میسوزه، چقدر بالمؤمنین رؤوف رحیم هستم. تا یه کمی این مسلمونا به فکر اهل بیت پیامبر باشن، اینقدر ظلم نکنن. بده یه من به خاطر شما این کارا رو کردم، شما یه مقدار مراعات کنید. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. نمیخواد که حکم شرعی فعلی بگه، که اتفاقا خودش پیامبر گفته لولا انی اخاف ان اشق علی امتی لاخرت العتمة الى ثلث الليل. موثقه معاویه ابن وهب اینجا داره که پیامبر دو روز مواجه شد با جبرئیل. روز اول به پیامبر گفت که حین سقوط شفق نماز عشا بخوان، فردا ثلث الليل که رسید به پیامبر گفت نماز عشا بخوان. بعد گفت ما بینهما وقت، از سقوط شفق تا ثلث الليل وقت هست برای نماز عشا. خب ما میگیم خب مقتضای جمع عرفی بین این روایت و بین انت فی رخصتن الا غسق الليل که حمله بر فضیلت بکنیم، تا ثلث الليل وقت فضیلت عشا باقیه، و اگرم تعارض کنن اصل براءت. آی خویی فرموده که این روایته که اصلا خلاف نظر شیخ طوسی و صاحب داغه، چون پیغمبر تو این روایت نماز عشا رو بعد از ذهاب ثلث الليل خوند، حین ذهاب ثلث الليل فامره فصلى العشاء. قطعا دیگه بعد از ذهاب ثلث الليل دیگه نظر شیخ طوسی تأمین نمیشه. شیخ طوسی میگفت قبل از این که یک سوم شب بگذرد نماز عشا تمام بشود. صاحب داغه هم همین رو میگفت. انصافا ولو به قرینه روایت دیگه ظاهرش اینه که یعنی قبیل ثلث الليل، به قرینه روایت دیگه که میگفت که وقت العشاء الى ثلث الليل وقت فضیلت که لااقل است. خب جبرئیل وقت فضیلت پیغمبر رو از دست بده بعد از وقت فضیلت بگه نماز عشاء بخون، این ظاهرش اینه که همون قبیل خروج ثلث الليل جبرئیل نازل شده. 4 دقیقه مونده، 5 دقیقه مونده به ثلث الليل تمام بشه، نزل جبرئیل فامره فصلى العشاء. یه نکته هم آقای خویی میگه، اینم عرض کنم، آقای خویی میگه قرینه بر این که ما این روایت رو حمل بر وقت فضیلت میکنیم همون وهو تضیعن اون روایته. وهو تضیعن معلوم میشه که مرجوحه و الا جائز تأخیر نماز عشا تا نیمه شب. وهو تضیعن یعنی بالا غیرتن از این کارا نکن. ما نفهمیدیم و هو تزیون کجاش دلالت میکنه بر جواز، و هو تزیون کجاش داره یعنی کار جایزه. نه و هو تزیون چرا معناش این نباشه که یعنی در حال اختیار نباید این کار را بکنی، خلاف تکلیف است، خلاف حافظ و علی الصلوات است. حالا مهم نیست، ما و انت فی رخصتین که داریم و فیه غنن و کفایه. خب روایت فقه الرضا رو هم بگم تمام کنیم. روایت فقه الرضا داره که وقت العشاء الى ربع الليل وقد رخص للعلیل والمسافر. علیل اون که میگه من علیلم، من فقیرم نیستا، این علیل من بهی علتون، من بهی علتون کسی که یک مشکلی دارد. وقد رخص للعلیل والمسافر فیهما الى انتصاف الليل وللمستر الى طلوع الفجر. خب این اصلا یه چیز دیگه میگه، ربع لیل رو گفته. این هیچ کس از فقها بهش فتوا نده، ربع لیل رو کسی مطرح نکرده. خب ولی فقه الرضا هم که دیگه فیهما فیه، ولش کنید از این بحث بگذاریم. بحث بعد راجع به این است که صاحب علوه میگه ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس وقت الصبح. آقا اینجا دو بحث مهمه، بحث مهم اول رو میذاریم بعدن طبق روال صاحب اوروه، و اون بحث مهم اول اینه که واضحه که مبدأ نماز صبح طلوع فجره، طلوع فجر صادق در مقابل طلوع فجر کاذب، که یک سفیدی به شکل مثلث دیده میشه و از بین میره، بعد از مدتی فجر صادق شروع میشه. اما فجر صادق چیه؟ سه حالت در افق پیش میاد. متخصصین گزارش دادن و عکسش هم فیلمش هم هست، فیلمش هم ما دیدیم، حدوداً 8 دقیقه بین این سه حالت فاصله است. 8 دقیقه. اول یه نقطه سفیدی است، بعد یک خط باریک سفیدی، خط باریک افقی. این خط باریک افقی یواش یواش پهن میشه، پهن میشه، حالا بالا میاد. 8 دقیقه که میگذره از این حالت، دیگه این خط پهن دیده میشه. اول یک نقطه سفید که دیده میشه حداقل با چشم دقیق، این نقطه یواش یواش چی میشه؟ خط باریک افقی، مثل نخ روی افق. بعد این نخ یواش یواش عریض میشه، مثل یک رودخانه میشه، مثل یک جوی آب میشه، عریض میشه. خب مثلا بعضی از اوقات سال حساب کرده بودن 5 و 3 دقیقه و نیم، عذر میخوام، حالا اجازه بدید دقیقا وقتش رو تعیین نکنم، انشاءالله بعد میگیم، 8 دقیقه خلاصه فاصله است بین این و بین اون حالت سوم که خط عریض تشکیل میشه. بین نقطه و خط باریک 1 دقیقه فاصله است. بین اون خط باریک و خط عریض میشه 7 دقیقه فاصله است، که مجموعاً میشه 8 دقیقه. طلوع فجر کدام است؟ این از اونام فرق میکنه. بعضی از اذانهایی که میزنید شما همین الان اختلاف داره با این اذانهایی که نمیدونم این چی هست، بعضی از این محاسبات هست، حدوداً 8 دقیقه فرق میکنه تأمل. و این راجع به طلوع فجر فسان فرق میکنه، راجع به انتهای وقت صبح هم برای مختار، آیا طلوع شمس است یا روشنایی هوا؟ اینجا هم صاحب ادای گفته اگر قبل از روشنایی هوا، اون اوائل خیلی زودتر از طلوع شمس، نماز صبح نخونی، مشغول و ذمه ای، تأمل کنی تا فرد.
بعد جای مغرب بود.